أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به كيفية الركوع الجلوسي بود. عرض کردیم مشهور اینه که رکوع جلوسی به همین مقدار کافی است که صورت انسان از بالا محاذی زانوانش قرار بگیره. مرحوم آقای بروجردی هم همین رو در تبیان و صلات جلد 6 صفحه 17 فرموده که من یصلی جالسن فی رکوعه یجب علیه الانحناء به مقدار یستوی ظهره تقریبا که حال رکوع القیامی. ظاهر ایشون هم مثل مشهوره که یستوی ظهره تقریبا. آخه در رکوع قیامی مگر آیه بروجردی نفرمود که وصول راحتین الی رکبتین؟ اینجور فرمود دیگه. این که استواء ظهر نمیشه، تقریبا میگه استواء ظهر، و الا استواء ظهر یکی از مستحبات رکوع. وصول کفین الی رکبتین. آی بروجردی فرمود وصول اطراف اصابع به فوق رکبتین کافی نیست، باید واصل بشه کفین به خود رکبتین، راحتین به خود رکبتین واصل بشه. همون نظر مشهور قدما. همین انحناء در حال رکوع جلوسی هم حفظ بشه. مرحوم علامه حلی و مرحوم شهید اول در ذکرا و نیز مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان، دو تا کیفیت برای رکوع جلوسی ذکر کردن. اولین کیفیت همینه که درجه انحناء شخص جالس در رکوع همون درجه انحناء او در حال رکوع قیامی باشه. کیفیت دوم که ذکر کردن یه مقدار پیچیده است. من عبارت علامه رو در نهایت الاحکام جلد 1 صفحه 439 بخونم. ایشون در اونجا دارن که و یحتمل ان ینحنی الى حد یکون نسبه بینه و بین السجود کن نسبت بینهما فی القیام. رابطه جبهه این شخص در حال رکوع قیامی با اون مهرش که ازش تعبیر میکنم مسجد چگونه است؟ یک چوب از اون مهر به سمت پیشانی او بالا بیاورید، چه مقدار کج میشود؟ همون رابطه در حال رکوع جلوسی حفظ بشه. بعد اینجا فرمودن خب رکوع قیامی که دو نوع است، یک رکوع کامل قیامی داریم که استواء ظهر دقیقاً، یکی رکوع حداقل قیامی داریم. رکوع حداقلی در مقابل رکوع کامل که حد اکثری است. فرمودن اکمل الرکوع عند القیام ان ینحنی به حیث یستوی ظهره، و رقبته و یمدهما و حین اذن یهاذی جبهته موضع سجوده. شما اگر رکوع کامل قیامی بکنید پیشانیتان محاذی عمودی مهر سجودتان قرار میگیرد. و اقله رکوع حد اقل قیامی که کف دستت روی رکبتین قرار میگیرد، این حد اقل رکوع قیامی هست، یقابل وجهه ما وراء رکبتی فی الارض، جبهه شما محاذی میشه با بعد از رکبتینتون در زمین، یعنی شما جبهتون محاذی سجود دیگه نمیشه در رکوع حد اقلی قیامی. فاقل رکوع القاعد، خب شما این رکوع حد اکثری قیامی رو در نظر بگیرید، رابطش با موضع سجود اینه که محاذی موضع سجوده، ولی رابطه رکوع حد اقل قیامی اینه که پیشانی شما محاذی موضع سجود نیست، قبل از آن هست، نزدیک رکبتین هست. اگر بنشینید، اگر بنشینید میشه نزدیک رکبتین، محاذی آن هست. فاقل رکوع القاعد، حالا رکوع جالس رو حساب میکنیم، رکوع حد اقلی جالس، ان ینهنی قدر ما یهازی وجهه ما وراء رکبتیه من الارض. کم رکوع حد اقلی جالس این است که به حدی منحنی بشود که صورتش جلوی رکبتینش، محاذی جلوی رکبتینش بشود، ماوراء یعنی ما بعد. در بعضی از کتاب ها تعبیر کردن ما قدام، ما قدام در مقابل ماوراء به معنای پشت، اما این ماوراء به معنای ما بعده، یعنی همون ما قدام. اما رکوع حد اکثری جلوسی چیست؟ والاکمل ان ینهنی بهیس و یهازی جبهتو موضع سجوده. رکوع حد اکثر جلوسی اینطور نیست، انسان جلوتر می آید و صورتش محاذی اون مهر موضع سجود قرار می گیرد. و هما متقاربان، البته خیلی با هم این دو حال اختلافشان زیاد نیست. اینو تو نهایت الاحکام علامه فرموده در ذکرا جلد 3 صفحه 269 همین مطلب رو بیان کردن، در جامع المقاصد جلد 2 صفحه 204 هم همینطور، شهید ثانی هم در روض الجنان باز همین مطلب را فرمودن. آیه حکیم اینو نقل کرده، فرموده به نظر من این درست نیست، ما امتحان کردیم، رکوع حد اقل قیامی یا رکوع حد اقل جلوسی درسته، اونو قبول داره. اون به نحوی است که وقتی شما می نشینید صورتتان محاذی رکبتینتان یا نزدیک رکبتینتان هست، اینو قبول داریم. اما رکوع حد اکثری چطور؟ کی محاذی مهر میشه صورت انسان در رکوع حد اکثری؟ انسان در رکوع حد اکثری قیامی اگر بخواد بدون این که عجزشو عقبتر بکنه بدنشو بیاره جلو که میفته، مع الانحناء المستوی، یعنی انحناء حد اکثری که یستوی زهرو، یندف و عجز المنحنی الی الخلف، عجز میاد عقبتر، لعلا یقع علی بچه. اینو مرحوم آقای تبریزی هم داشتن که اگر بنا باشه که هیچ تصرفی در عجزش نکند و همینطور بخواد رکوع حد اقلی را با خم شدن تنها برساند به رکوع حد اکثری که میفته زمین، روی صورتش میفته زمین، پس باید عجزش رو به عقب تر برگردونه. فیهازی و چهو ما یهازیه مر رکوع الادنا و همه رکبتان حال الجلوس. وجهش به هر حال محاذی همان چیزی میشه که در رکوع حد اقلی محاذی او بود. حالا ایشون میگه او ما یقربو من الرکبتین حال الجلوس. بعد خلاصه ایشان فرموده است که و علا کل حال لا یحاذی موضع سجود اصلا. خب حالا ظاهرا درسته این که ما تو سجودم بخوایم رکوع حد اکثر جلوسی رو که استواء زهر میشه رعایت کنیم، باید رفع الفخذین بکنیم، بعد پیشانی ما روبروی موضع سجود قرار نمیگیره، ولی یک مقدار جلوتر از رکبته میاد، حدود یک وجب جلوتر از رکبته میاد. ولذا آیه حکیم فرمودن این که آقایون حتی در عروه هم دارن که الافضل در رکوع جلوسی ان از زیادت و علا ذالک، این که محاذی رکبتین باشد واجب، والافضل از زیادت و علا ذالک به حیث و یساوی مسجده، برسد به جایی که صورتش بشه محاذی از بالا با اون مهر روبرویش. اصلا این نمیشه و دلیلی هم بر استحباب و افضل بودن اون نیست. و ظاهر انه لا یتأثر ذلک الا بالاعتماد علی الیدین و رفع الفخذین. باید خلاصه رفع الفخذین بکنی و الا نمیتونی حد اکثر رکوع جلوسی رو به جا بیاری، بعدم اعتماد علی الیدین بکنی که نیفتی، اون وقت میتونی بیای اونقدر جلو که پیشانیت محاذی مهر سجودت قرار بگیرد، ولی دلیلی نداره بر افضل بودن. اونی که افضل است این است که حد اکثر رکوع قیامی را اگر قائل بشیم به این افضل بودن، در رکوع جلوسی همون حد اکثر رکوع قیامی را مراعات کنیم. بعید هم شاید نباشه از اون روایاتی که استوا زهره بفهمیم که خود این مستحبه که انسان در حال رکوع استوا زهر داشته باشه، اقامت و صلح داشته باشه. حالا فرق نمی کنه چه در حال رکوع جلوسی چه در حال رکوع قیامی، اما این هیچگاه به معنای محاذی شدن پیشانی با مهر روبروی این نمازگزار نشسته نیست. خب دیگه حالا این مقداری که ایشون فرمودن کافیست. فقط ما عرضمون این بود که اصلاً این بیان آقای حکیم که میگفت باید ما حد رکوع امان در جلوس حد اقل رکوع و انحناء در قیام باشد، درجه انحناء حد اقلی ما در قیام هرچه هست، حالا میگید اطراف الاصابع برسد به فوق رکبتین، خود کفین و راحتین برسد به فوق رکبتین، به روی رکبتین، بالای رکبت، یعنی بگذار به جوری که بتواند بگذارد کفینش را بر رکبتین که مشهور می گفتن، این حداقل رکوع قیامی بود. چه مقدار انحناء پیدا میکنی این انحناء رو در رکوع جلوسی حفظ کن. گفتیم این دلیل نداره، دلیل نداره. باید عرفن بگن رکع. و همین که خم بشود به جوری که عرفن بگن وجهش موازی رکبته اینش هست، ولو در حد انحناء رکوع قیامی نباشد، همین کافیه و ما بیشتر از این دلیل نداریم. مسجد متعارف رو اینا میگن، نه مسجد خیلی نزدیک یا مسجد خیلی دور، مسجد متعارف. حالا اجازه بفرمایید. در ادامه صاحب عروه فرمود ولا یجب فیه علی الاصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثم الانحناء و ان کان هو الاحول. این چی میخواد بگه؟ احتیاط مستحب انتصاب علی الرکبتین هست، شبه قائم بعد منحنی بشود به رکوع جلوسی. اونی که آی خویی هم معنا کرده اینه که کسی بگوید که روی رکبتینش می ایستد، روی قدمین نه، روی رکبتینش می ایستد، اول این کار را می کند. خب اگر در همین حال بخواهد رکوع برود که با اون بیانهای دیگر نمی سازد، یه می گفت رکوع جلوسی به حدی است که منحنی بشوی که موازی بشود وجهت با رکبتینت. خب اگر شما روی رکبتین واسی، حالا خیلی هم واقعا اعمال شاقه است، روی رکبتین واسطی بعد همون حال کمرتو خم میکنی، خب این که عرض شود که حالت ال میشه ال. خب این که اصلا وجهت که میاد جلو و همینجور واسطی صاف وجهت موازی رکبتینته. ولذا بعید نیست که اینهایی که گفته بودن این کار رو بکن، اولش گفته بودن روی زانوانت بایست تا اون ادای قیام قبل از رکوع در بیاری، بعدش بنشین، بنشین و مثل بقیه آدمای حسابی رکوع جلوسی بکن. احتمال دوم اینه که اونهایی که گفته بودن قبل از رکوع جلوسی رفع الفخذین بکن، در حد یعنی رفع الفخذین نه انتصاب، یعنی در حال رکوع جلوسی هم رفع الفخذین تو حفظ کن که میشه رکوع جلوسی همراه با رفع الفخذین. این غیر از بیان اول، و بیان اول میگفت انتصاب شبه القائم، منتها به جای اینکه رو قدمینت منتصب بشی رو رکبتینت منتصب میشی، از رکبتین به بعد رو زمینه، از رکبتین به بالات صافه. اون اولی اینو میگفت که گفتیم مثلا نمیشه در حال رکوع جلوسی هم اعمال شاقص بگن منحنی بشه، و همین که اصلا اون حالتی که آیون گفتن حفظ میشه که میگفتن حداقل رکوع جلوسی اینه که وجهت میشه موازی رکبتین، اینجا که وجه اومده جلوتر از رکبتین. ماورا نه آقا، اینا اصلا تعبیر اون کیفیت اولی که گفتن چی بود؟ نه اینجور که خیلی جلوتر باید باشه که، اینجور که خیلی باید جلوتر باشه که، این که نزدیک رکبتین نمیشه. بله ببینید، بیان دوم اینه که نه رفع الفخذین لازمه، رفع الفخذین در حال رکوع جلوسی هم میشه، نه چسبون فخذینو به ساقینه از پشت. کیا این حرفا رو زدن؟ ببینیم. خب ما وقتی به کلمات مراجعه میکنیم ببینیم کیا این حرف رو زدن، دلیلشون چی بوده. در مستمسک میگه حکی ان جماعت من هم شهیدان و المحق قسطانی وجوب و رفع الفخذین. در این حد دار آی خویی تعبیرشون این بود که لا دلیل علا ما حکی ان جماعت من انه یجب فیه قبل الانحناء الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم. اینا دو تا بیان. حالا بیان آقای حکیم. آقای حکیم فرمودن شهیدین و محقق ثانی نقش شده، گفتن رفع الفخذین واجبه. چرا؟ برای اینکه در حال رکوع قیامی رفع الفخذین واجب بود. حالا یا به تعبیر آقای خویی بگیم انتصاب قبل از رکوع واجب بود و الاصل بقاؤه. استصاب میگه همون هنوزم وجوبش باقی است. وجه دوم گفتن ظاهر ارکع جالسه، این که تمام مشابهات رکوع جلوسی و رکوع قیامی باید حفظ بشه، فقط فرقش این باشه که اون رکوع قیامیه این رکوع جلوسیه. یکی از مشابهتاش رفع الفخذین عن الارض. حالا آقای خویی میگن ممکنه اینو تعبیر کنیم به قاعده میسور در نماز، المیسور لا یسقط بالمأسور. خب اونی که مأسوره قیامه، اما رفع الفخذین انتصاب قبل الرکوع قائما این که مأسور نیست، این رو رعایت کنید. خب به قول آقای خویی لا دلیل یعتد به، این دلیل معتد بهی نداره. آقا اطلاق ارکع جالسن میگه رکوع جالسن بکنید و اصلا این کارا خلاف سیره متشرس. این همه نافله عشا میخونن، کی از این کارا میکنه؟ مقید باشه به رفع الفخذین، اونم به همون نحوی که آقای خویی مطرح کرد از جماعتی که ینتسب و قائما علی رکبتی، ولذا هیچ دلیلی ندارین حرف. با وجود اطلاق رکوع جالسن نه نوبت به استصحاب میرسه، بر فرض استصحاب مشکلی نداشته باشد، نه نوبت به بحث مشابهت میرسه، مگر بگید انصراف داره ارکع جالسن به این رکوع به این کیفیت، که انصافا این هیچ دلیلی برش نیست. خب لوکان لبان مردم اصلا این نماز نافله عشا یا نمازی که مریض میخونه اینا، اگر بنا بود واجب باشه رفع الفخذین یا واجب باشه رفع الفخذین از خلف از ساقین بالاتر بیاری یا واجب باشه انتصاب قبل از رکوع جلوسی رو رکبتینش صاف واسه بعد بره به رکوع جلوسی، لوکانه لبان، چون محل ابتلاء عامت و ناسه. ما نگفتیم جایز نیست که. کدوم مردم؟ والا مردم، ما مردم نیستیم. چی میرسد؟ چی خیلی خم میشن؟ نه اینطوری نیست. آقا لوکان لبانه، شما ببینید این واجبات نماز چجور معروف شده؟ چون محل ابتلاه. خب اگر برای اون رفع الفخذین واجب باشه انتصاب قبل از رکوع جلوسی واجب باشه، این لوکانه لبان آخرین مطلب در بحث رکوع که تقریبا دیگه اواخر بحث رکوع است، سه تا بحث اینا رو میگیم دیگه انشاءالله وارد بحث سجود میشیم. سه تا بحث، یکی در مستحبات رکوع، صاحب عروه 16 تا مستحب ذکر کرد، خب رجوع کنید به عروه واضحه. یکیش که شبهه وجوبش هست داریم باید بحث کنیم و اون تکبیر قبل از رکوع که شبهه وجوبش هست. یکی هم در مکروهات رکوع که 5 تا مکروه ذکر میکنه در عروه، میگه مکروه از قرائت قرآن در حال رکوع، با اینکه ظاهر روایت معتبره اینه که سبعتون قریب بین مزید لا یقرؤون القرآن الراکع و الساجد، روایت صحیح هم هست که ظاهرش که نباید در رکوع قرآن بخونی و در سجود هم نباید قرآن بخونی. این هم بحث دوم. بحث سوم اینه که فرقی در احکام رکوع بین نماز فریضه و نماز نافله نیست، الا این که زیاده رکوع سهوان مبتل نافله نیست. این سه تا مسئله از مونده بحث کنیم. اما مسئله اول، مسئله اول اینه سید مرتضی از در انتصار، سلار در مراسم، ابن ابی عقیل عمانی طبق نقل علامه در مختلف گفتن واجب است تکبیرت الرکوع. خب سید مرتضی در انتصار صفحه 147 میگه و ممن فردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین فی کل تکبیرات الصلات. این نگفته وجوب تکبیرت الرکوع، گفته وجوب و رفع الیدین. ولذا خب به این نمیشه استدلال به نظر ما کرد، مگر اینکه بگیم وجوب رفع الیدین فرع بر وجوب تکبیرت الرکوعه که حالا بالاخره صریح نیست. بله و ممن فردت بین امامی، اتفاقا سید مرتضی میگه اگه مشهور بین امامیه باشه، من نمیگم من فردت بین امامیه، جایی میگم ممن فردت بین امامیه که کل امامیه بگن و کل عامه مخالف باشن، اینو گفته تو کلماتش. نه شبه ای که هست اینه که ممکنه بگیم وجوب شرطیه، یا تکبیر نگو قبل از رکوع یا میگیر با رفع الیدین بگو، ولی چون مهمه اینه که حالا که رفع الیدین واجبه پس اصل تکبیر رکوع هم واجبه، اینو به عنوان قول به وجوب تکبیرت رکوع ذکر کردن. اما کلام سلار در مراسم خیلی واضحه. چطور؟ در مراسم اینجور گفته سلار دیلمی در مراسم صفحه 69 گفته کیفیت و صلات تشتمل علی واجب و ند فل واجب تا اینجا میرسه و فی اصحابنا من الحق به تکبیرات رکوع، فقط رکوع هم نیست، و سجود و القیام و القعود و الجلوس فی التشهدین و التسلیم و هو الاصح فی نفسی. نه اجماعی نیست ولی میگه و هو الاصح فی نفسی و ما ادا ذلك فمسنون فمن اخل بشیء من الواجبات متعمدا بطلت صلاته و وجبت علیه الاعاده. خب ابن عقیل عمانی هم که در مختلف نقل کرده قول به وجوب تکبیرت الرکوع رو ازش. نه دیگه، و فی اسمانا من یقول، در اسما کسانی هستن که قائل به وجوب تکبیرت الرکوع و تکبیرت السجود و مهم اینه که گفت و هو الاصح و عندي. خب اینا دلیلشون چیه؟ ادله ای که اینا میتونن بیارن، یک، صحیح حماد رفع امام علیه السلام یدیه هیال وچه و قال الله اکبر و هو قائم ثم رکع. ممکنه بگید خب فعل امام که دلیل بر وجوب نیست. آقای خویی فرمودن خب این اشکال رو ما از طرف این آقایون جواب بدیم. امام آخر نمازشون فرمود یا هم ها کذا سله یا حماد، اینجور نماز بخون. خب اینو ما قبلا گفتیم، اصلا حماد یه نمازی خون، امام فرمود اینجوری نماز میخونی؟ خب حماد ابن عیسی این واجبات نمازشو ترک میکرد؟ نه، سنن مستحب نماز رو ترک کرده بود و نماز امام هم مشتمل بر تقریبا تمام مستحبات بود. اصلا ظهور عرفی نداره که امام میخواد بیان واجبات بکنه. روایت دوم، صحیح زراره، اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسب الله اکبر ثم مرکع. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 295. آقای خویی میگن خب این امر کرده به تکبیر قبل از رکوع، ظهور در وجوب داره. درست میگن آقایون، این روایت اگر بود ظاهر در وجوب بود و باید جواب بدیم از این روایت. به نظر ما این روایت هم ظهور در وجوب نداره، چون سیاق سیاق بیان آداب و مستحب رکوعه. ادامه شو ببینید، و قل سمرک و قل اللهم لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت. بخونم تا آخر، بعد میگه بگو سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات فی ترتیل و تصف و فی رکوعک که بین قدمک تجعل بینهما قدر شبر و تمکن راحتک من رکبتک و تضع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا. همینجوری ولیکن نظرک بین قدمک اقم صلبک مد عنقک فرج اصابعک ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتسب قائم الحمد لله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمت لله والعظمت لله رب العالمین تجهر بها صوتک. به جدتون تو عمرتون تا حالا یه جور اینجوری یه بار نماز خوندید؟ خب این آداب مستحب نمازه. وقتی وقتی که مشتمل بود بر عده ای از مستحبات یک حدیث، به قول آقای زنجانی دیگه اصلا عقلا به اون امری که مشکوک الوجوبه اعتماد نمی کنن. صیغه امر دیگه، آقا صیغه امر دیگه، لام امر داره چیه؟ خب صیغه امر دیگه، بل صیغه امر دیگه، ول یکن، بله آقا اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسب الله اکبر ثم مرکع، این صیغه امر نیست؟ خیلی خوب، اینم روایت دوم که اینم به نظر ما ظهور در وجوب نداره. سیاقی که بعدا قبول نداشتیم بله؟ که بعدا سیاق قبول نداشتیم. نه ببین، اغتسل للجمعه و الجنابه یه مستحب به اغتسل للجمعه، ممکنه کنارش یه واجبی هم باشه، حجت است این والجنابه بر وجوب غسل جنابه. اما اگه سیاق سیاق مستحبات باشه یا سیاق سیاق مکروهات باشه، مثل مناع نبی، این دیگه اصلا عرف میگه که بابا این اصلا در مقام بیان مستحبات بود، حالا توش یکی واجبی هم بگه من از کجا بفهمم؟ شاید اینم مستحب. روایت سوم، مستحبات زیاد باشه همین سیاه میشه دیگه. شما الان با آقازادتون صبح میگید که پسرم بلند شو نماز صبح تو وضو بگیر، موقعی که صورتتو میشوری بگو اللهم بیض وجهی، دستاتو میشوری چی بگو، بعد اذان بگو، اقامه بگو، نمیدونم دعای قبل از نماز بخون، نمازتو خوندی قنوت بگیر، اصلا دیگه میگه خب من همشو که فهمیدم مستحب، ولی قنوت بگیر شاید واجب باشه، اینجوریه؟ یا میگه این سیاق مستحبات، امروز بابای ما نمیدونم پول زیادی گیرش اومده یاد خدا افتاده ما رو نصیحت بکنه. باشه نه، حالا فعلا این روایت دوم رو داریم میگیم، شما برگشتید به روایت سعی حماد. سعی حماد اصلا قرینه عرفیه بود که حماد اقل واجبات رو به جا می آورد، حضرت به او داره تعلیم میده میخواد نماز مشتمل بر مستحبات. اما یمزی علی احدکم ستون سنه لا یحسن الصلاه، این یمزی علی احدکم ستون سنه یعنی احدکم نه عوام الناس، احدکمی که توی حماد ابن عیساست. این نه آخرش فرمود یا حماد هاکذا سله، تنها فعل نیست، ما میگیم یعنی سله مشتمل بر آداب. حالا شما چرا تبخورتون در این هاست که دیگه جاهای خاکستری رو به رخ ما میکشید؟ ما این روایت موردی است که اکثرش مستحباته، حالا اولش گفته که کبر سمر که، اینو ما میگیم سیاقش مانع از احتجاج عقلا میشه به این امر بر وجوب، ولو ما قائل بشیم که ظهور ندارد امر در وجوب حجت عقلایی است، بنده میگم این سیاق مانع از حجیت عقلایی هم میشه. خب روایت سوم رو هم بخونیم، صحیحه دیگر زراره. اذا قال ابو جعفر علیه السلام، اذا اردت، بله، اذا اردت ان ترک عوض و تسجد فرفع یدک و کبر سمر که عوض شد. خب این روایت اگر روایت مستقلی باشه که ظاهرش هم این روایت مستقل است دیگه، حالا ظهور اولیش این پیش قرینه سیاق هم نداره، فقط مشکل اینه که تهذیب که نرم میکنه و کبر نداره، ولی نمیشه و کبر نماشه، میگه فرفع یدک، فرفع یدک بدون کبر نمیشه، پس معلوم میشه شیخ اشتباه کرده و کبر اون نیورده یا نساخ اشتباه کرده. این روایت ممکنه بگیم روایتی است بدون سیاق و ظهور داره در وجوب، اما با کثرت نقل به معنا در فقه و مختصر کردن روایات هیچ ظهوری پیدا نمی‌کنه که این صحیحه ثانیه زراره غیر از صحیحه اولاشه که با اون تفصیلات میگفت. خب اونجا مختصر نبود، مفصل بود، همین بود، داشت اولش داشت که اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسب الله اکبر ثم ارک، آخرش هم داشت ورفع رأسک و کبر ثم اسجد. اینو مختصر کرده، حذف کرده اون مستحباتش رو، زراره در یه روایت دیگه آورده، هیچ ظهوری در استقلال این صحیح ثانیه زراره نسبت به صحیح اولا ما نداریم، ولذا اشکال ما عدم ظهور در استقلاله، میشه همون روایت قبلی اونم که ظهور در وجوب نداشت. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه استقلالات روز شنبه.